بله، بیننده برنامه زاویه هستیم با موضوع آسیب شناسی جریان روشنفکری در ایران. اما کارشناسان محترم امشب برنامه زاویه، جناب آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به زاویه خوش اومدین. در آغاز اگه صحبتی با بیننده ها دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و جناب آقای دکتر. امیدواریم در این فرصت بتونیم بحث مفیدی ارائه کنیم
ان شاء الله. جناب آقای دکتر خسروپناه استاد فلسفه مؤسسه حکمت و فلسفه ایران هستند، اما کارشناس محترم دیگر برنامه جناب آقای دکتر صادق زیبا کلام. جناب دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. به زاویه خوش اومدین. در آغاز اگه صحبتی با بیننده ها دارید بفرمایید.
با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی آقای دکتر صلواتی، جناب آقای دکتر خسروپناه و همکارانتون که به هر حال دارن زحمت میکشن و دست اندر کار هستند.
ممنون. آقای دکتر، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران هستن. اگر موافق باشین، دوستان سرمقاله آماده کردن که برای اینکه به حالا هوای بحث اندکی نزدیک بشیم، اون رو با هم میبینیم و گفتگو رو آغاز میکنیم.
داستان روشنفکری در ایران. شاید داستان هنگامی آغاز شد که آن شاهزاده قجر به مستشار فرانسوی چنین گفت: چه قدرتی این چنین شما را بر ما برتری داده است؟ علت پیشرفت های شما و سبب ضعف دائمی ما چیست؟ شما با فن فرمانروایی، فن پیروزی و هنر به کار گرفتن همه توانایی های انسانی آشنایی دارید، در حالی که ما در جهلی شرمناک محکوم به زندگی گیاهی هستیم و کمتر به آینده می اندیشیم. آیا قابلیت سکونت، باروری و ثروت خاک مشرق زمین از اروپای شما کمتر است؟ آیا شعاع‌های آفتاب که پیش از آن که به شما برسد نخست بر روی کشور ما پرتو می‌افکند، خیر کمتری به ما می‌رساند تا آنگاه که بالای سر شما قرار دارد؟ آیا اراده آفریننده نیکیده که مائده‌های گوناگونی خلق کرده است، بر این قرار گرفته است که لطفش به شما بیش از ما شامل شود؟ و بدین ترتیب بود که اهل اندیشه در ایران یکی پس از دیگری در پی پاسخ به این سوالات برآمدند. یکی از تغییر الفبا گفت و آن دیگری از یک کلمه و حکومت قانون. یکی از بستن باب مراوده با غربیان سخن راند و دیگری چاره کار را در آن دید که بگوید از سر تا پا باید فرنگی شد. یکی از بازگشت به اسلام سخن گفت و دیگری از بازگشت به ایران باستان. و همه این تلاش ها داستان و ماجرای روشنفکری در ایران است که از عصر قاجار تا وقوع انقلاب اسلامی ادامه پیدا می کند و بعد از انقلاب اسلامی نیز به صورتی دیگر در میان اندیشه ورزان ایرانی تداوم می یابد. اینکه این تلاش ها چگونه صورت گرفته و به کجا انجامیده است داستان قابل تأملی است. در این باره از خدمت و خیانت روشنفکران سخن گفته شده و به فضیلت ها و رذیلت ها و حب و بغض های این اندیشه ورزان اشاره شده است. جالب آن که همچنان این قضاوت ها ادامه دارد و دغدغه بخشی از اهل فرهنگ و اندیشه در ایران معاصر بررسی میراث این روشنفکران است. پاسخ به این سوال که ما چگونه ما شدیم و در مقابل اندیشه های غربیان و مفاهیم و ارزش هایی چون دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و حق شهروندی چه مفاهیم و ارزش های مطرحی وجود دارد، اکنون نیز بخشی از دغدغه های جامعه فکری ایران است و نکته اساسی این است که پاسخ به این سوالات بی بررسی میراث روشنفکری در ایران معاصر شاید چندان ممکن نباشد. زاویه در برنامه امشب خود با دعوت از کارشناسان این حوزه سعی کرده است این موضوع را با اهالی فرهنگ و اندیشه در میان بگذارد و به نحوی به آسیب شناسی جریان روشنفکری در تاریخ معاصر ایران بپردازد.
بله، دارید زاویه رو میبینید با عنوان آسیب شناسی جریان روشنفکری در ایران. آقای دکتر خسرو پناه یه موضوع رو مطرح کردن، خوب بود که ما به عنوان یه خبر اینجا مطرح میکردیم، ولی خب من این رو شفاهی خدمت شما میگم. هفته دیگه روز سه‌شنبه، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه روز جهانی فلسفه هست. امسال با عنوان وضعیت فلسفه در ایران این روز جهانی برگزار میشه و مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران هم میزبان به اصطلاح عرضم حضور شما کارشناسان و متخصصان تو این زمینه فلسفه هست. اما بحث گفتگوی امشب، خب آقای دکتر، سرمقاله رو با هم دیدیم و شنیدیم. ما فارغ از بحثای ملال آور و هر تکراری بحث تعریف روشنفکری و بحثای به اصطلاح عرضم حضور شما که مبانی و مبادیش و یا خواستگاهش رو بخوایم بحث بکنیم، میخوایم روشنفکری رو به عنوان یک پدیده، یک جریان مستمر در ایران که بالاخره یه 100 سال 150 سال قدمت داره، ریشه دوونده در کشور ما، میخوایم اون رو بررسی بکنیم، ببینیم چه مواجهه‌ای با سنت ما، با فرهنگ ما، با دین ما برقرار کرده، چقدر تونسته به ما خدمت کنه و یا احیاناً خیانت کنه.
والا این جمله‌ای که آخر شما گفت چقدر خیانت کرده و حالا خدمت هم گفتی،
جلال
آل احمد، حالا تعبیر جلال هم هست، جلال جلال چیزای دیگه هم گفته، ولی شما گیر دادین و همون در خدمت و خیانت روشنفکران. ببینید، اساسا وقتی در مورد روشنفکر و بحث روشنفکری در ایران صحبت می شود، به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ظرف 33 سال گذشته، همواره با یک هجمه و یک حمله شروع میشه. تعابیری که به کار گرفته میشه در مورد پس همون ابتدایی که میخوان راجع به روشنفکری بحث بکنن، این که روشنفکری در ایران معلول آمد به دنیا، مریض آمد به دنیا، روشنفکری وابسته است، روشنفکری جدا از مردم، روشنفکری خلاصه خیلی پدیده جالبی نیست. حالا نمیدونم تو صحبت‌های حضرت عالی بود یا تو این پیش برنامه که پخش کردین که آسیب شناسی روشنفکری بکنیم. ببینید، شما پدیده‌هایی که منفی هستن همیشه میخواین آسیب شناسی بکنین، چون فرضتون بر این هستش که مملو از بدبختی و بیچارگی و مصیبت و آسیب‌هاش رو باید بشناسیم. چیزی هم که براتون مطبوع هستش که خب در مثلا دیگه هیچ وقت نمیگیم آسیب شناسی بکنیم.
مثلا ما با این پیش‌فرض شروع نکردیم، این بحث خدمت یا خیانت که مطرح میشه خودش،
خب اصلا چه دلبری عزیز من، یه آقای به اسم جلال آل احمد ده. ایشون آمده قریب به مثلا 40 سال پیش، کمتر بیشتر، یه کتابی نوشته در خدمت و خیانت روشنفکران. ایشون یه تفکراتی داشته در خصوص روشنفکران. شما از سوی دیگر دارید میگید که جریان روشنفکری در ایران، درست هم دارید میگید، دارید میگید که جریان روشنفکری یک قدمت، یک تاریخ 150 ساله داره، کاملا هم درست دارید میگید. اون وقت شما به تنها نقطه‌ای که تو معرفی برنامه‌تون اومدید اشاره کردید، در طول این 150 سال اسم کتاب جلال آل احمد هستش، در خدمت و خیانت روشنفکران. من البته تعصبی ندارم، در این حال معتقدم که روشنفکری و جریان روشنفکری پدیده ای هستش که به نظر من میشه بهش افتخار کرد، علی رغم حجمه هایی که بهش میشه، علی رغم نگاه های منفی که بهش میشه، علی رغم در خدمت خیانت و غیره که شماها نثارش میکنید، و به نظر من اتفاقا درسته که از یه جورایی از غرب اومده، اینم من قبول دارم که از غرب اومده، منتها عینک من و آقای دکتر خسرو پناه هم از غرب اومده، ولی اینکه ما هر چیزی که از غرب اومده برداریم بندازیم دور، که اینکه این سخن رو اولین بار اتفاقا یکی از روشنفکرا گفت، میرزا ملکم خان ناظم الدوله، گوه اگه قرار میشه ما هرچی از غرب اومده به اعتبار این که از غرب اومده بذاریم کنار، عینکی هم که باهاش قرآن میخونیم و دعا میخونیم و نمیدونم مفاتیح میخونیم، اونم از غرب اومد، پس اونم باید بذاریم کنار. ببینید، این اصلا ورود به این بحث که جریان روشنفکری از غرب اومده
من نمیخوام شما رو متهم به چیزی بکنم آقای دکتر صلواتی ها اصلا و ابدا، میخوام بگم اصلا اینکه شما میگید از غرب آمده، به نظر من شما تعمد دارید که یه جورایی از همون ابتدا میخواین سوراخش بکنین، میخواین ضربه بهش بزنین. از همون ابتدا وقتی شما میگید از غرب اومده، اون وقت چو صد آید 90 هم پیش شماست. جمله بعدی که حالا شما میگید این هستش که وابسته بوده، وابسته بوده. ببینید نفی شما میخواین شروع کنید
جایی روشن فکر. من نمیخوام خلط بین موتن و موقعیت بکنم، موتنش هرچی میخواد باشه، این امکان داره در دگردیسی‌های بعدیش اون به اصطلاح ارزم حضور شما یه شأن دیگه‌ای پیدا بکنه، موقعیت دیگه‌ای پیدا کنه.
اصلا از بنده این هستش که اصلا نفس این که شما میگید روشنفکری از غرب اومده، خب آره از غرب اومده، حالا چی مثلا چون از غرب اومده بعد بندازیم تو سطح خاک رو
شما، من به اصطلاح چی صحبت نکردم.
ببین شما وقتی اینو میگی از غرب اومده،
شما
مارش سرود جنگ داری میزنی فر واقع، در حالی که خیلی چیزای دیگه رو شما اصراری نداری بگی که از غرب آمده یا از شرق آمده. من که در خدمت حضرت عالی و سرور عزیزم آقای دکتر خسروپناه هستم، من به گذشته روشنفکری و به حال روشنفکری افتخار میکنم. فکر نمیکنم جریان روشنفکری در ایران پدیده باشه که باید سرمونو دولا بکنیم، خجالت بکشیم از اینکه بگیم بیا این مال روشنفکرای این مملکت. اصلا و ابدا به نظر من به عنوان مورخ، من اینجا به عنوان مورخ دارم نگاه میکنم، من افتخار میکنم به جریان روشنفکری. معتقدم این تعابیری که در موردش به کار برده میشه که وابسته بوده، منحرف بوده، با مذهب سر ستیز داشته و و و، نه اینکه اینا نبوده، مقصودم سر ستیز داشتنش، ذات جریان روشنفکری ستیزگر بوده، در غرب هم ستیزگر بوده، در شرق هم ستیزگر بوده. آقای دکتر صلواتی اگه دنبال این روشنفکر میگردید که حکومت ازش راضی باشه، برادر اسمش دیگه روشنفکر نیست. ذات روشنفکری یعنی اعتراض، ذات روشنفکری یعنی اون استاتوسکو، اون وضعیت حاکم رو
به هر نوع حکومتی،
به هر نوع حکومتی مشکل داره باهاش.
بسیار عالی، بذار اجازه بدین آقای دکتر ببینیم نظرشون چی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من باید تکلیف عینه که خودم رو خوشحال کنم که با عینه که اون از قبه از غرب در آمده. من باید تکلیف عینه که خوشحال
پیش کنم. شما جا از غرب نیست، من شما باید چینه.
نه. حالا عرض کنم خدمتون نکات ارزنده های دکتر مطرح کردن. من به نظرم این بحث که حالا بیاییم یه جور از ابتدا ارزش گذاری کنیم روشنفکری را که خوبه یا بده، این به نظرم شروع مناسبی نیست. بله یه پدیده ایست که از غرب وارد کشور ما شده و تحولاتی رو پیدا کرده، یه طیفه که بسیار تغییر تحول درش هست. خود همین جلال آل احمد که به نقد روشنفکری این پردازه، یا مرحوم شریعتی که به نقد روشنفکری این پردازن، خودشون روشنفکرن. پس یه طیفی است که ممکنه ما به بخشی از این طیف افتخار بکنیم، بخشی دیگر رو نقد بکنیم. ولی به نظرم قبل از این که اصلا به آسیب شناسی و نقد بپردازیم، اول یه تصویر درستی از پدیده روشنفکری داشته باشیم، مقدار نگاهمون دقیق تر خواهد بود. ببینید قصه روشنفکری یا لا دقیق تر در قبل روشنگری، اینلایتنمنت، یک پدیده‌ای بود که به تعبیر باربور میگه که سه تا اصل مهم اصل روشنگری داشته در قرن 18 هم. چون پدیده در قرن 18 هم شکل گرفته. یک، طبیعت همچون یک مکانیزم جبری. دو، خدا همچون فرضیه قابل بحث. سه، انسان موجودی است که به مدد عقل کمال پذیر است. یه تعبیری هم عرض کنم خدمت شما از دالامبه ذکر شده که ایشون میگه اصل روشنگری ویژگیش اینه: همه مسائل از علوم این جهانی گرفته تا وحی دینی، از متافیزیک تا مسائل تجربی، از موسیقی تا اخلاق، از مناقشات اسکولاستیک متکلمان تا مسائل بازرگانی، از قانون طبیعی تا قوانین دلبخواهی ملت‌ها و همه چیز دیگر به بحث و تحلیل گذاشته شود. یعنی در واقع عصر روشنگری عصری است که دنبال یک عقلانیت حد اکثری است. هر مسئله رو میخواد با عقل بررسی کنه و با عقل حل کنه. گویا اگر مسئله با عقل مستقیما حل نشود باید به حاشیه رانده شود. با عقل خدا بحث میشود، اگر پذیرفته شد میپذیره، اگر نه کنارش میذاره. به همین خاطر بیشتر روشنگران در عصر روشنگری یا آتئیست بودن، عرض کنم خدمت شما، و به انکار خدا پرداختن، یا نه اصلا خدا رو هم قبول داشتن و اعتقاد به خدا داشتن اما گرایش های دئیستی داشتن، در واقع یک نوع الهیات طبیعی رو. البته روشنگرانی هم بودن که به وحی هم اعتقاد داشتن، چون به نظر خودشون تونستن با عقلانیت به تبیین وحی بپردازن.
حالا روشنفکری تو ایران،
خب حالا من میخوام اینو عرض کنم، از قضا همین روشنفکری با این شکل وارد جامعه ما میشه. یعنی شخصیت هایی که در واقع تحصیلاتش فرانسه بود برگشتن، میخواستن قانون اساسی ایران رو با قانون اساسی بلژیک و فرانسه در واقع تغییر بدن، و اگر مثلا شخصیت هایی مثلا میرزا یوسف خان مستشار دوله یا میرزا حسین خان قزوینی یا ملا عبدالرحیم عرض کنم طالب زاده، ملکم خان و امثال ذالک نگاه کنیم، ببینیم اینها یا مستقیما در برابر دین و وحی مقابله کردن، یا نه میخواستن یه جوری خلاصه از دین استفاده ابزاری ببرن برای اینکه اون تفکر عقلانیت مدرن رو در جامعه رواج بدن. ببینید جمله من از میرزا ملکم خان نوشتم، میگه طرحی ریختم که عقل سیاست مغرب زمین را با خرد دیانت مشرق زمین به هم آمیزم، چون این دانستم که تغییر ایران به صورت اروپا کوشش بیفایده است. از این رو فکر ترقی مادی را در لفاف دین عرضه داشتم تا هموطنانم آن معانی را نیک دریابند. ببینید در واقع میخواد اون مدل رو پیاده کنه، و چون میدونی این جامعه جامعه دینی است، بره از دین استفاده ابزاری میبره تا اون تحقق پیدا کنه. ببینید من به نظرم روشن فکری در کل سر طیف، یعنی حتی اگر ما سید جمالدین اسدآبادی رو روشنفکر بدانیم، شیخ محمد عبده رو روشنفکر بدانیم، تا مثلا فرض کنید طالبوف و آقای عرض کنم میرزا ملکم خان، تا آقای مرحوم آقای بازرگان و آقای شریعتی، همه اینا یه وجه مشترکی دارن که ارزشمنده همشون، و اون وجه مشترک این است که دغدغه انحطاط جامعه ایران یا جامعه حالا به هر حال در واقع جهان سوم رو به معنا داشتن. مثلا شما فرض کنید در شبه قاره شخصیتی مثل اقبال دغدغه انحطاط رو داره، کسانی مثل سید جمال دغدغه انحطاط دارن، همه اینها در مسئله دغدغه انحطاط مشترکن.
حالا تو موضعی که شما نسبت به آیه دکتر زیما کلام داریم، بالاخره تصریحا چی هست؟
من ببینید تصریحا میخوام اینو عرض بکنم که اولا به لحاظ روش شناسی حواسمون باشه که از اول شروع نکنیم به داوری، یه تصویری اول داشته باشیم.
بالاخره ما داریم عمل کرده شون.
نه حالا نه، من از قضا
به قول آقای دکتر به جای اینکه اندیشه روشن فکر رو بررسی بکنیم، بیایم عمل کرده شون بررسی
کنیم. آقای دکتر صلواتی، آقای سر، من جسارتا میخوام یه دقیقه فقط حرف آقای دکتر رو قطع بکنم. ببینید دغدغه روشنفکری، ایشون درست دارن میگن، جریان روشنفکری خیلی تیتوار اگه من بخوام خدمت شما عرض بکنم از سه مرحله عبور کرده در غرب. من الان فعلا به ایران کاری ندارم. مرحله اول همون مرحله بود که این بزرگوار گفت، خسرو پناه گفتن، بهش میگن انلایتنمنت، روشنگری بوده، همون قرن 18 اصحاب دالت و معارف و و و و
فیلسوفای فرانسه.
مرحله دوم در قرن 19، نیمه دوم قرن 19 شروع میشه، عمدتاً و علل اغلب روشنفکران مارکسیست هستن. یعنی اعتراضی هستش به زیاد روی هایی که در سرمایه داری به وجود آمده. این هم مرحله دومه که یه چیزی حدود حالا مثلا 60-70 سال 80 سال طول میکشه، و کمتر روشنفکر رو شما در اروپا پیدا میکنی که مارکسیست نیست یا ملهم و متأثر از افکار و عقاید چپگرایانه و یه جورایی نگاه منفی، نگاه منتقدانه به سرمایه‌داری نداره. اینم نسل دوم. نسل سوم جریان روشنفکری در غرب جریانی هستش که اصطلاحا بهشون میگیم پست مدرن، کم و بیش بعد از جنگ جهانی دوم اینا متولد شدن. بعضا توشون مارکسیست داریم، بعضا مارکسیست نیستن. من معتقدم که جریان روشنفکری در ایران اتفاقا منطبق هستش با دو تا جریان اولیه روشنفکری در غرب، یعنی نسل اول روشنفکران در ایران که ما اینها را در عصر مشروطه داریم میبینیم و به نام منور الفکر بودن، معادل روشنفکران قرن 18 اروپا هستند. نسل دوم روشنفکری در ایران درست مثل روشنفکرهای غرب علل اغلب مارکسیست بودن، از دکتر تقی عرانی بگیر، رهبران حزب توده بگیر، گل سرخی بگیر، ویژن جزنی بگیر، بیا جلو تمامشون مارکسیست بودن، درست همون جوری که در اروپا بوده، با این تفاوت که در ایران به جای نسل سوم جریان روشنفکری که پست مدرن ها هستند در غرب متولد شد، در ایران یه جریان دیگری، یه جریان سومی بعد از انقلاب متولد شد که حالا احتمالاً توی برنامه های آینده ممکنه بهش برسیم، که اصطلاحا هم بهش میگوییم روشنفکر دینی. منتها ببینید اساساً بحث دین مطرح نمیشود در رابطه با جریان روشنفکری. جریان روشنفکری خواستگاهش این بود که تا به الان، تا به امروز، تا به این قرن دین میخواست ما رو هدایت بکنه، کلیسا میخواست ما رو هدایت بکنه. نسل اول روشنفکران در غرب گفتند که هر کی میخواهد کلیسا هدایتش بکند، اما ما معتقدیم، ما که به انلایتنمنت ها معروف شدیم، ما معتقدیم که عقل بشر، خرد بشر میتواند او را به سمت سعادت راهنمایی کند. و تمام حملاتی که به جریان روشنفکری میشه در ایران دقیقاً به خاطر این مسئله هستش. ببینید روشنفکران ضد دین نبودن، حرف اساسیشون این بودش که برای خوشبختی و سعادت در این دنیا عقل بشر کافی است، نیازی به آموزه های کلیسا نداریم، نیازی به مذهب نداریم، نیازی به دین نداریم، ضد مذهب نبودن. آره ببینید
خب بذاریم همین به بحث بذاریم،
خیلی خوب تمومش بکنم بعد شما اینو به بحث بذار. جریان روشنفکری اینجوری متولد شد که آقا جون اقتصاد نیازی نیستش بریم تو کتاب مقدس، تو تورات، تو انجیل ببینیم که میگه اقتصادی چی کار باید بکنیم. اقتصاددانا عقلشونو به کار میبرن و مدل اقتصادی واسه جامعه، یعنی آدم اسمیت و دیگران میشینن و برای اقتصاد فکر میکنن که چه باید بکنیم. بانکداری میخواین، عقلمون رو به کار میبریم، فکر میکنیم و سیستم بانکداری ایجاد میکنیم. مدل حکومتی میخواین، فکر میکنیم که چه نوع مدل حکومتی بهتر است. از کلیسا نمیگیریم. اگر آقای صلواتی میخواد کلیسا رو داشته باشه، خدا رو داشته باشه، روح القدس رو داشته باشه، بالای تخم چشمای ما جا داره، ولی برای تمشیت امور جامعه عقل بشر کفایت میکنه.
بله. میفرمایند ذاتن
بله. ببینید من در واقع دو تا نکته ابتدا عرض میکنم نسبت فرمایشات های دکتر. ببینید اولا تنها روشنفکری و روشنگری غرب طرح عقلانیت نبود، حاشیه‌راندن کلیسا و بعضن حاشیه‌راندن مسیحیت هم بود.
خب به طور اتوماتیک این اتفاق میفته.
نه اصلا این
به طور اتوماتیک این اتفاق میفته. ببین من وقتی میگم عقل صادق زیبا کلام برای خیر و سعادت زیبا کفایت میکنه، دیگه احتیاجی ندارم برم ببینم مذهب منو چجوری میخواد هدایت بکنه.
از منو توجه داشته باشید. ببینید اونها در واقع به دنبال این بودن که مسیحیت و کلیسا رو با حاشیه برانند. حالا البته عملکرد کلیسا، عملکرد منفیش هم نقش موثری داشت.
چرا میخواستن با حاشیه برانند؟
حالا من الان بحثم چرا میخواستن؟ میخوام بحثم رو برام تو روشنفکری ایرانی، اجازه بدید. ببینید از قضا روشن، نکته دومی که میخوام عرض کنم اینه که از قضا ما یه نسل چهارمی از روشنفکری هم داریم که دقیقاً گرایش پست مدرن پیدا کردن. اینو هم آقای دکتر نباید ازش غفلت بکنن. در واقع در بعد از اولا روشنفکری دینی که به نوع نسل سوم میشه از زیاد کرد از قبل از انقلاب پدید آمد، یعنی تقریبا دهه مثلا 30 بلکه دهه حالا 40 دقیق تر عرض بکنم، شخصیتی مثل آقای بازرگان و آقای صحابی و اینا روشنفکری دینی، البته اصطلاح روشنفکری دینی بعد از انقلاب مطرح شد ولی محتواش قبل از انقلاب بود. و نسل چهارمی هم ما از روشنفکری در ایران داریم که روشنفکری پست مدرن، یعنی کسانی هستن که در حال متأثر از امثال رولتی و فوکو و امثال زالک هست.
چیزیاش چیه؟
حالا تفاوت در واقع مدرنیسم،
آقای دکتر صلوات اینجوری بحث نکن عزیز من،
بس حاشیه
برای اینکه من اصلا قبول ندارم چیزی که ایشون داره میگه. شما میگی ویژگیاشو بگو، نه شما میگی بعد ایشون میگی ویژگیاشو بگو، من اصلا راجع به اصل این که ما روشن فکر نسل چهارم داریم با ایشون حرف دارم. بذار همون روالی که شروع کرده، بذار همون روال خودشو بیاره جلو.
در واقع پست مدرن و گرایش یک نوع نسبی گرایی به لازم معرفت شناسی دارن. اما ببینید مشکل اساسی که روشنفکری در ایران داشت به این نبود که حالا مثلا جلال در کتابش میگه فرنگی مآبی بی دینی یا تظاهر به آن یا سهل انگاری به دین،
میگه تصویر عوامانه از روشنفکری تصویر میکنه.
من حتی اینو نمیخوام بگم، حتی آیه شریعتی هم تعابیری داره که مقلد فرهنگ غرب. ببینید من میخوام عرض کنم که آسیب روشنفکری در ایران همین نکته ایست که در به تعبیر حالا ما طلبگی دلالت التزامی صحبتهای آقای دکتر بود. ایشو در واقع گفتن که آقا نسل اول روشنفکری ما تابع نسل اول روشنفکری غرب و نسل دوم تابع نسل دوم اونجا. ببینید دقیقا اشکال روشنفکری همینجاست. روشنفکری من به نظرم کل طیف روشنفکری درد رو خوب شناخت، چون واقعا من نمیخوام از سر تعصب خوام صحبت کنم و حتی تعابیر جلال و آی شریعتی رو به کار بگیرم، اصلا من کار به این ندارم، من دارم با یک نگاه جامعه شناختی و تاریخی هم صحبت میکنم، چون روشنفکری رو میشه به لحاظ حالا منطقی و معرفت شناختی هم بحث کرد، اونو من فعلا کار ندارم. با یک نگاه جامعه شناختی و تاریخی وقتی روشنفکری رو نگاه میکنیم در ایران میبینیم درد و خوب شناخته. درد چیه؟ انحطاط جامعه. از نظر علمی جامعه عقب افتاده. خب حالا وقتی میخوان درمانش کنن چی کار میکنن؟ اصلا توجه به وضعیت بومی و وضعیت فرهنگی جامعه خیلی هاشون ندارن. حالا من انشالله فرصت شد حتی من شعبه های متعددی رو عرض خواهم کرد. مثلا ما در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم روشنفکرانی داریم که همین الان در آثار بعضی از عزیزان مثل آقای دکتر اونها رو به نام روشنفکر معرفی میکنن، مثل آقای فروغی، ولی آقای فروغی منتقد بود. پس این تو نیست که هر روشنفکری منتقد، بعضی روشنفکرها کاملا
اونها منتقد حکومت،
اونها منتقد حکومت، نه منتقد حکومت نبودن، فروغی منتقد حکومت نبود، تقیزه توی مقطعی بود بعدش، ولی اینها از قضا حتی جاده صاف کنه در واقع حکومت پهلوی بودن، یا مثلا در دوره مشروطیت مثلا اون دوره خاصی که حالا اینو من عرضم تمام بشه کوتاه عرض کنم. ببینید آسیب روشنفکری اینجا ظاهر میشه که اینها این دردو که شناختن به جای اینکه بیان به لحاظ دینی و ارزش‌ها و عقلانیت هر دو بیان درمان کنن این درد رو، گفتن آقا ببینیم غرب چی کار کرده. اصلا توجه نکردن بابا مسیحیت در غرب یک رویکرد ضد عقلانی داره، این ضد عقلانیتش از صفر پیدایش تورات که کتاب مقدس مسیحیت هم هست،
ولی
اسلام اینطوری نیست. و این قیاس مع الفارق سبب شد که در واقع نسخه های یکسانی رو پیاده کنن و لذا نتیجه این شد که گرفتار فرنگی مآبی یا مثلا غرب زدگی و امثال ذلک که بحثای بعدی پیش میاد.
ولی واقعا روشن فکران ما به وضعیت فرنگی و سنتی متوجه نشد، واقعا قیاس منفعل رو
صبح هم من بشینم اینجا بازم بهت میگم خیر. برای این که اصلا اینجوری نبود که روشن فکران نسل اول جریان روشن فکری در دوران مشروطه که حالا از نیمه دوم قرن 19 هم داره شروع میشه بیاد بگی که خب ما یه مشکلاتی داریم، اسلام که به درد نمیخوره، اسلامو که بذاریم کنار، خب چی به درد میخوره؟ آقای محکم خان اومده میگه آقا غرب به درد میخوره، ما غرب رو بذاریم جلومون. از اصلا و ابدا اینجوری نبوده. اصلا این تحریف کل تاریخ چه میدونم تاریخ 150 سال گذشته ما میشه.
یعنی نقل قولی که کردن همه محرفه؟
نه ببینید، نقل قول که نقل قول چی کردن ایشون؟ ملکم خان داره میگه که من خواستم بین شریعت و تفکر غرب پیوند بزنم. متأسفانه مشکل ما این نبوده.
بحث قرار داد شریعت رو.
ببینید بحث در این بوده. مشکل از اینجا شروع شد. ببین تا یه مقطعی که ما اساساً نمیدانستیم غربی هم است. از یه جاهایی ما یواشاش متوجه شدیم که غربی هم است. میرزا طی‌خان امیرکبیر فهمید غربی است. شاهزاده اصلاح طلب عباس میرزا فهمید غربی هم است. قائم مقام ها فهمیدن غربی هم است. منتها فقط این نبود که فهمیدن غربی است، متوجه شدن که چه شکافی، چه دره عمیقی بین ما و غرب به وجود آمده. عباس میرزا به موسیو جوبر فرانسوی، در وقتی موسیو جوبر رفته به دیدن عباس میرزا، قبل از اینکه این داستان مال سال 1810، تصورش این هستش که الان که من میرم عباس میرزا رو میرم، عباس میرزا مثل مابقی ایرانیان میگه توپ میخوایم به ناپلون بگو، به ما توپ بده، به ما افسر بده، به ما خمپاره بده، به ما اینو بده اونو بده. عباس میرزا چی میگه به موسیو جوبر؟ به موسیو جوبر میگه چرا شما تونستین پیشرفته بشین و چرا ما اینقدر بدبخت و عقب مانده هستیم؟ همون توی اول برنامه‌تون گفتین، درست هم گفتون آقای یا خانومه که اول برنامه‌تون گفت. ببینید از یه جاهای ما یواشاش متوجه شدیم که چه شکاف عمیقی بین ما و بخش دیگری از جهان به وجود آمده.
حالا اجازه بده.
رفتیم به دنبال چه باید کرد. یه عده که اصلا نفهمیدن این شکاف رو، رفتن غرب آمدن و اصلا ندیدن غرب رو. ولی کسانی بودن که حتی غرب نرفتن، تا نخجوان جلوتر نرفتن مثل عباس میرزا، ولی غرب رو دیدن، متوجه شدن که چه شکافی بین ما و غرب به وجود آمده. سوال اساسی این هستش که از زمانی که عده‌ای از ایرانیان یواش یواش متوجه این فاصله، این شکاف، این دره عمیق بین ما و غرب شدن، به دنبال چه باید کرد رفتن؟ که آقا این مجموعه عقب مانده، درمانده، بدبختی رو که ما بهش میگیم ایران عصر قاجار، اینی چیکارش باید بکنیم؟ چون ببینید آقای دکتر صلواتی، میرن غرب رو میبینن هیچ جنبه ای از جامعه ایران مثل غرب نیست. اگه حکومت خب اونی که تو غربه، اگه حکومت اونی که تو غربه، اینی که ناصرالدین شاه هست تو ایران، اینی که فتحعلی شاه هست، پس این چیه؟ اگر فرهنگ، اگر بهداشت، اگر راهن، اگه کارخونه است، اگه پارلمانه، اگه جامعه رو اینها میسازه، خب پس اینی که ما اینجا داریم چیه؟ ببینید هیچ جنبه ای از جامعه خودشون نیست که اونها رو اقناع بکنه. بگن این مال ما خوبه.
میگین درد خوب
شناختن. بسیار خوب. درد خوب شناختن.
اما درمان.
خب تصورشون این بود، تصورشون این بودش که باید اصلاحات صورت بگیره. قائم مقام ها خواستن اصلاحات انجام بدن، نتونستن. عباس میرزا خواست اصلاحات انجام بده، نتوانست. امیر کبیر خواست اصلاحات انجام بده، نتوانست. میرزا حسین خان سپهسالار خواست اصلاحات انجام بده، نتوانست. تا رسیدیم به مشروطه. ببینید ما تمام مدت میخواستیم که تغییراتی رو تو جامعهمون به وجود بیاوریم. نگاهمونم به غرب بوده، اتفاقا هم درست بوده، چون غرب بود که به ما گفت چقدر شما بدبخت هستین، غرب بود که به ما گفت شما چقدر عقب مانده، و در نتیجه دیدن غرب بود. بنابراین طبیعی بودش که حتی علمای ما، حتی علما و روحانیت ما، علما و روحانیتی که شاه رو خدا میدونستن، شاه رو سایه خدا میدونستن، شما در یه مقطعی نگاه میکنی میبینی که اونها اومدن در رأس جنبش مشروطه قرار گرفتن. این موجی که آمده، این سیلی که آمده، همه رو تحت تأثیر خودش قرار داده.
جوابتو
من الان به شما میدم. اون چیزایی که شما از غرب گرفتی کدومش بد بود، کدومش خراب بود؟ شما اصل تفکیک قوا رو از غرب گرفتی. اصل تفکیک قوا غلطه. اساس بنیان جمهوری اسلامی رو بعد از 33 سال اصل تفکیک قوای روسو داره. شما اصل تفکیک قوا رو از کی گرفتی آقای دکتر صلواتی؟ آقای دکتر خسرو فرنا، شما اصل تفکیک قوا رو از قال صادق گرفتی، از قال باقر گرفتی، از کی گرفتی؟ من به شما میگم نمیخواد شما عرض بکنید، شما اصل تفکیک قوا عزیز من از روسو گرفتی. شما این که قدرت حکومت باید محدود بشه، قدرت حکومت باید محدود بشه به قانون، شما این از کی گرفتی؟ اووردی تو مشروطه، تو صدر مشروطه قرار دادی. این که حکومت باید پاسخگو باشه در قبال مسئولیتاش، در قبال وظایفش، اینو شما از کی گرفتی؟ از کجا گرفتی؟ چرا شما میگید اینا بدن؟ اینا اساس
درست بوده و ضروری.
اینا اساس عزیز من، اینا همه اساس بنیان جمهوری اسلامی عزیز. خب این که شما هر 4 سال یه بار باید رئیس جمهور انتخاب کنی، نه شما از کجا آوردی؟ از اسلام گرفتی شما؟ از فقه پویای شیعه گرفتی؟ اینا
آقای دکتر میپرسیم، بفهم.
حالا آقای دکتر خیلی حس و جوش نخورن که
ما... ناخه زور میدین شما ها، میدین شما چی میگید که این از غرب اومده خراب و فاسده بنه. حالا من میگم آقا اساس و بنیان جمهوری اسلامی از غرب اومده.
ببینید ما واقعا با این مقدار این بحث‌های غرب شناسی و غرب گرایی رو یه مقدار با سعی صد بیشتری دنبال کنیم. واقعا بحث‌ها بحث‌های دقیقی است، پیچیده است و من معتقدم هم باید غرب رو خوب شناخت تا بعد حالا یا پذیرفت یا نقدش کرد.
شما میگن راه رو درست رفت.
حالا عرض می‌کنم خدمت. ببینید من واقعا این نکته رو یه مقدار تعجب می‌کنم. آقای دکتر میفهمه روشنفکری به دنبال غرب نبوده، به دنبال نفی اسلام نبوده. این واقعا باید تعجبه. ببینید این سخن خود میرزا آقاخان کرمانی که میگه خدایی مردم را نیافریده است، مردم خدایی آفریده.
تعریف که نکردین تاریخ رو.
این عبارت شما، من نمیدونم این عبارتی که بنده دارم از فریدون آدمیت نقل میکنم که این مطالب ایشون رو نقل کرده، این عبارتشه، تفسیر نیست، تحلیل نیست. یا مثلا این نکویشی که فتحعلی آخوندزاده داره درباره خداپرستی و حتی دوری توصیه میکنه به دوری گزینی از مسجد، مسجد رو میاد با کلیسا یکی میگیره، اینا تحریف تاریخ نیست، اینا واقعیت تاریخی است. ببینید ما بنا نداریم مچگیری کنیم، ما میخوایم عیبه ها رو ببینیم، قوت ها رو هم ببینیم، هر دو تا رو ببینیم. ببینید در این که ما با توجه به غرب فهمیدیم که عقب ماندگی علمی و فن آوری داریم، این شکی نیست. و اینکه به دنبال این بودن که راهکارهای پیدا بکنن برای اینکه این انحطاط و عقب ماندگی مسلمان نجات پیدا کنن، همه دغدغه اینو داشتن، باز بحثی نیست. اما و حتی این هم محل بحث نیست. من میخوام بگم که افرادی مثل سید جمال الدین اسدآبادی، شیخ محمد عبدو، مودودی و خیلی از شخصیت های دیگر اقبال، اینا حرفشون نبود که غرب مطلقا بده. من تعجب میکنم آقای دکتر الان یه جوری صحبت میکنن که گویا مثلا ما اینجا در مقابلش یه جریان مثلا هایدگری مقابلشون هست که کاملا غرب رو بد میدونه و غرب اخه هست. نه اصلا حرفمونی نیست. غرب امتیازاتی داره، معایبی هم داره. از قضا من میخوام اینو عرض کنم، حتی جریان روشنگری که آمد کم کم کلیسا و مسیحیت و در واقع باورهای دینی رو کم رنگ کرد، الان داره آسیباشو میبینه. بحران هویت، بحران خانواده، بحران محیط زیست.
یعنی واقعا بحران هویت درآمد
واقعا همینطوره. اصلا من معتقدم دقیقاً برگرفته از جریان روشنگری است. حالا نه اجازه بدید من آقا
اینا رو قبول ندارم عزیزم. یه زمانی بود
خب تمام نشه. نه اجازه بدید چیز کنم شما.
ما هستیم برمیگردیم.
آخه از این شاخه بزنید جنبندی بشه. نه آخه ببینید شما یه مطلبی رو نمیشه دوباره ببین بحثو از این شاخه به اون شاخه نپریم. بحثم الان روشنفکری ایرانه، ما داریم تشبیه میکنیم. میخوام بگم که خود غرب هم کلیسا آسیبای جدی داشت، اما نباید مسئله خدا رو به عنوان فرضیه بگن. نه، باور به خدا جز حیات زندگی و واقعا زندگی بشریشون بوده، ضرورتشون بوده. خب اینو در واقع کنار گذاشتن، کم رنگ شد، مخصوصا تو دوره مارکسیستی که خب به اوجش رسید بحث در واقع جریان آتئیستی. در کشوری مثل ایران و کشور اسلامی وقتی بحث غرب مطرح شد، ببینید غربی هم خیلی از امتیازات و مباحث علمی رو از مسلمان‌ها گرفتن، تجربه گرایی رو از مسلمان‌ها یاد گرفتن. اصلا همین کتاب قانون بو علی سینا در غرب تا قرن 19 هم تدریس می‌شده. خب اینا پدید، مگر جهان اسلام از اول گرفتار انحطاط علمی بود؟ ما در یه دوره تمدن شکوفای اسلامی رو داشتیم، خدای دکترم در کتاباش مطرح کردن، بعد افول کردیم. حالا چرا این افول صورت گرفته است؟ اون یه بحث دیگه است، من الان نمیخوام وارد بشم. روشن فکری در ایران این افول رو توجه کرد، انحطاط رو توجه کرد، ولی آمد اسلام رو با مسیحیت یکسان انگاری کرد و بعد آمد گفت آقا اسلام
قبول ندارم.
این اصلا خطای اینه در اینجاست. ما که نمیگیم غرب مطلقا بده، آقا تفکیک قوا رو از غرب گرفتیم اب نداره، مگر گفتیم آنچه از غرب گرفتیم بده است؟ ما حرفمون این آقای دکتر، ما میگیم معیارمون در سنجش عقلانیت اسلامی است. یعنی چی؟ یعنی عقل بدیهی ما، عقل استدلالگر ما مستقلا حقایق عقلانی رو درک میکنه، حتی عقل عملی ما مستقلا حسن قواره درک میکنه. ما برای در تفکر شیعه هم عقل مستقل نظری رو قائلیم، هم عقل مستقل عملی رو. شما دارید با یه شیعه صحبت میکنید نه با یه اشعری. ما در واقع تفکر شیعه‌مون اینه.
ایشون میگه اما سر در دنیا باید عقل خود بنیاد،
نه من عقل خود بنیاد رو ببینید، نه ببینید من میخوام بگم عقل خود بنیاد که یعنی به معنی عقل مستقل رو قبول داریم، اما یا عقل وحی رو باید کنار بذاره؟ من بعید میدونم آقای دکتر این حرفو بزنه.
حکومت میگم بله
آقای
در سعادت جامعه قطعا عقل و وحی
آقای دکتر. ببین عزیز من، ببین عزیز من، یه مشکل بنیادی است که تا ما این مشکل بنیادی رو یه جوری
حل نکنیم
نمیتونیم حل بکنیم، ولی باید مطرحش بکنیم. مطرحش ببینید تیه حرف آقای خسروپناه و حضرت عالی و اسلامگرایان دیگر این است که اگه من به شما بگم که آقا جون اسلام برای چی اومده؟ حضرت عالی و این بزرگوار به من جواب میدید که اسلام آمده است که انسانها رو خوشبخت بکند، سعادتمند بکند. درسته؟ در این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم اگر به تعالیم اسلام ما توجه بکنیم، تعالیم اسلام رو بریم به دنبال تعالیم اسلام، ما خوشبخت میشیم. درسته؟ حالا یه عده اومدن به اسم
مجله کنار گذاشتن.
نه حالا ایزه بده، حالا ایزه. حالا یه عده اومدن بدون اینکه از خدا کمک بگیرن، بدون اینکه از کلیسا کمک بگیرن، بدون اینکه از وحی کمک بگیرن، اومدن گفتن ما داریم زندگی میکنیم و وضعشون هم خیلی بد نیست. ببینید خب، حالا من با آقای خسروپناه میگم آقای خسروپناه یه عده دارن اونجا زندگی میکنن، با خدام خیلی کاری ندارن، با کلیسا خیلی کار، زندگیشون هم خیلی بد نیست آقای خسروپناه. دلیلش هم این هستش که میلیون ها نفر ظرف 150 سال گذشته از این کشورهای اسلامی پر شدن رفتن اونجا. تو این 150 سال گذشته 20 نفر هم از اونجا پر نشدن بیان تو کشورهای اسلامی. پس اینا واسه که خیلی هم جامعهشون اینا بد نیست. آقای خسروپناه و خسروپناها و صلواتی ها و زیبا کلام ها چاره ای ندارن الا اینکه بگویند که نه شماها درست نمیبینید، اینا اینه به علاوه یک مشکل دارن، این بدبخت ها خودشون هم نفهمیدن. برای اینکه آفرین داره میگه اینا بعدا محیط زیست مشکل پیدا کردن، طلاق مشکل پیدا کردن، هزار یه جور بحران هویت پیدا کردن، همجنس باز شدن، گاف پرست شدن.
نه
حالا من دارم ببینید میدونید مشکل از کجا شروع میشه؟ مشکل از اینجا شروع میشه که اگه من با آقای خسروپناه بگم آقای خسروپناه تو به من گفتی دین منو خوشبخت میکنه، من الان دارم میبینم یه عده دینو گذاشتن کنار و خوشبختن. آقای خسروپناه چاره ای نداره الا اینکه به من بگه که اون بدبختا فکر میکنن خوشبختن، اونا هزار یه جور مشکل دارن. آفرین، توهم خوشبختی دارن. خوشبخت ما هستیم که از خدا و پیغمبر و ائمه و اینها ما داریم کمک میگیریم. ببینید ما باید این مسئله رو حل بکنیم که آیا دین شما از من نپرسید آقای زیبا کلام شما مهمترین کتاب ده چرا به اسم غزالی کردی؟ چرا تقدیم غزالی کردی؟ میدونید چرا؟ چون این مسئله رو غزالی حل کرده، اتفاقا این مسئله رو غزالی حل کرد. آقای خسروپناه 33 ساله داره به من میگه که بهترین بانکداری در اسلامه، بهترین نوع حکومت در اسلامه، بهترین حقوق در اسلامه، بهترین قانون در اسلامه. محیط زیست رو فقط از طریق قوانین اسلام میشه، خانواده فقط از طریق قوانین اسلام هستش که طلاق توش اتفاق نمیفته. حالا اجازه بده، اجازه بده، اینا رو داره به من میگه، ولی من رومو اونور کردم میبینم یه عده دیگه بدبخت نیستن خیلی. بنابراین به آقای خسروپناه میگم خسروپناه چی شد؟ تو گفتی که اسلام منو خوشبخت میکنه، من الانم میبینم که یه عده کافر هستن، به اسلام کاری ندارن، خوشبختن. غزالی میدونی چرا اینو حل کرد؟ برای اینکه غزالی چشم منو باز کرد. غزالی به من گفت کی گفته که اسلام آمده که بانکداری درست بکنه؟ کجا پیغمبر به شما گفت که من اومدم بانکداری امت برای شما ایجاد بکنم؟ غزالی به من گفت، غزالی به من یاد داد که نگاه دیگری به شریعت است. دین آمده است که بگوید اون دنیا است، آخرتم است، معادم است، قیامتم است، خدا هم است، بهشت و دوزخ هم است. دین آمده است. من میگم ببین اگر شما اینجوری به دین نگاه بکنی، اون وقت دیگه نمیگی که انگلیسی ها بدبختن، انگلیسی ها فکر میکنن خوشبختن، آمریکایی ها فکر میکنن آمریکایی بدبختترین مردم روی زمین هستن. چرا شما اینو تو اینو باید بگی؟ برای اینکه تو میگی فقط و فقط زیر چارچوب دین، زیر علم دین هستش که انسان ها خوشبخت میشن. من
نظرم جایی برای فلسفه سیاسی هم هست، یعنی عقل ما هم دخالت داره. حالا ببینیم نظر
بله ببین اولا این من نمیدونم از کجای غزالی حرفای دکتر مطرح میکنه. غزالی آخرین کتابی که نوشته کتاب المنقذ من الولاله که سال 500 قمری نوشته. غزالی وفاتش 505 قمری است، 5 سال قبل، یعنی این کتابش بعد از احیا و آثار دیگه.
باز میخوام 10 دقیقه هنوز فرصت داریم به پایان
رسیدیم. ایشون در اونجا صریحا میگه انتظار ما از دین و اصلا وظیفه نبوت این است که پزشکی رو به ما یاد بده، نجوم رو به ما یاد بده. و اصلا آیه زیبا کلام من خواهشم اینه این متون رو یه مقدار با دقت ببینیم که خلاصه احساساتی برخورد نشه. غزالی از شخصیت هایی است که به همین دلیل معتقده که دین با قرائت تصوف ارزشمنده، نه دینی که با قرائت فلسفه و عقلانیته. توجه دارید؟ و از قضا یکی از عوامل انحطاط علمی و عقلانیت همین تفکر غزالی بود که آغازگرش بود.
حالا این به خاطر کدوم حرفش؟
به خاطر همین که در واقع ایشون در واقع قرائت تصوف از دین رو مطرح کرد و در مقابلش، یعنی در واقع ببینید غزالی دغدغه‌ش این نیست که بیاد مثلا فلسفه ابن سینا نقد کنه، بگه مثلا فلسفه 20 مسئله داره، 17 تاش بدعت، نمیدونم 3 تاش کفر. اصلا این نیست، دغدغه اونی که میخواد یه قرائت از دین بگه که اون قرائت صوفیانه است. او دنبال عقلانیت صوفیانه است، نه عقلانیت مستقلی که بتواند با مبادی و بدیهیات مسائل رو حل کنه. پس اولا این تبیینی که ایشو از غزالی گفت اصلا واقعیت نداره و خلاف در واقع آثار خود غزالی است. نکته دوم
همون تعریف تاریخ که ایشون آره، شما دارین
در آره، من نمیخوام بگم تعریف تاریخ، در واقع ایشو تبیینی که از غزالی ذکر کردن اصلا درست نیست. ببینید آیه دکتر زیبا کلام در واقع گویا بنده رو نماینده حکومت 33 ساله انقلاب اسلامی دیدن و میخوان بگن که آیه خسروپناه شما نماینده این نظام هستید و خب ما این 33 سال مثلا چه کردیم؟
عمل کرد
ما رو چیز کنن، بعد بیان در برابر عمل کرده مثلا این 2300 ساله غرب مدرن بیا مقایسه کن کدوم بهتر کدوم بدتره. اصلا یه مغالطه است. ببینید من عرضم این نکته است، اصلا سخن ما این نیست که این اسلامی که ما الان در زندگی بنده وایزی با کلام های سلواتی و دیگران هست این همون اسلامی است که انسان رو خوشبخت میکنه. از دقیقا ما با همین اسلام حرف داریم. شما آیا وقتی لفظ اسلام رو به کار بردید قال صادق قال باقی همون تحقق عینی پیدا میکنه؟ اون نمیکنه. الان سبک زندگی بنده یا حضرت عالی و دیگران یه سبک زندگی کاملا معجونی از ایرانیت و اسلامیت و عرض کنم غربیه. این که نماینده اسلام نیست. بعد دقت فرمایید از قضا یکی از علتهایی که آقای زیبا کلام و خسروپناه نوعی این اسلام جامع رو پیاده نمی کنن به خاطر این است که عقلانیت رو کنار گذاشتن. همون اشکال و در واقع نقد جدی که جناب سید جمال‌الدین اسدآبادی مطرح کرد که مشکل اساسی ما در عقلانیت است، این باعث انحطاطه. ببینید حرف ما این نیست که ما با غرب،
آقای دکتر که میگن با عقلانیت باید حل و فصل کنیم، ظاهر قضیه است.
نه دکتر، دقت فرمایید، من میخوام بگم ایشو که داره مقایسه میکنه در واقع مسلمانان رو با غرب، اولا بنده که گفتم یه آسیبایی در غرب است، حرف من نیست، خود حرف غربی است. غربی ها الان مرتب دارن نشست هایی برگزار میکنن درباره بحث همین هویت، بحث خانواده، بحث محیط زیستی، حرف ما نیست، از این حرف خودشونه. اینکه یه زمانی مثلا هم جنس بازی به عنوان یه جرم تلقی شد، بعد آمدن گفتن یه بیماری است، الان میگن نه یه نهاد خانواده است.
یعنی اینا همه رو میشه به اصطلاح رو دوش روشنفکری گذاشت؟
نه نه، من نمیخوام همه رو دوش روشنفکری بذارم، من میخوام بگم دقت کنی، غرب یه غرب مدرن یه موفقیت داشت، یه آسیب. جوامع اسلامی در این دوره چند قرن اخیر یه موفقیت داشت، یه آسیب. دقت کنیم، موفقیت غرب این بود که به عقل بها داد، در حالی که در دوره قرون وسطا و حتی بعد از قرون وسطا به عقلانیت بهایی ندادن. این امتیاز غرب بود. آسیب غرب چی بود؟ این بود که یه بالش رو شکست، یه بالش رو شکن، یه بالو پروران که عقلانیت بود، یه بالو آسیب زد که وحیانیت بود. البته شاید کسی بگه خب اون وحی تحریف شده هم در واقع بال سالمی نبود که بتونه او رو به پرواز در بیاره، ولی در همین بحث دنیوی با اون عقلانیت مشکلات خودش شد تا حدی حل کرد، نمیگیم کلا. در جوامع اسلامی اومدن گفتن قرآن، سنت، اونم با قرائت صوفیانه، عقلانیت رو کنار گذاشتن. یعنی بال عقلانیت رو شما ببینید، تهافت الفلاسفه رو که فقط غزالی ننوشت، 7 نفر بعد از غزالی تهافت الفلاسفه نوشتن. فلسفه به عقلانیت روز به روز آسیب بیشتری پیدا کرد و تصوف رواج پیدا کرد و شاخ برگای تصوف رشد پیدا کرد. باز من نمیخوام بگم تصوف مطلقا منفی است، من میگم تصوف به عقلانیت طولی توجه داشت، عقلانیت ارضی رو کنار گذاشت. الان هم در جامعه اسلامی ما، نه ایران، در خیلی کشورها ایران داره آسیبش کاهش پیدا میکنه از این جهت، بیشتر عقلانیت طولی، نه عقلانیت ارضی. های زیبا کلام، من عرضم اینه، جامعه خوشبخت است که عقلانیت طولی و ارضی رو با هم جمع کنه، عقلانیت و وحیانیت الهی رو با هم جمع بکنه. شما اینجا نیا به من بگو که آقا تو جامعه خود تو تونستید. نه، تو جامعه خودمون نتونستیم. چرا؟ برای که یه اسلام ناقص التقاطی که آمیخته از آموزهای دیگر هست داریم در جامعه پیاده میکنیم، در سبک زندگی ما.
آقای دکتر صلواتی، آقای دکتر صلواتی، ببینید من یه بحث خیلی ساده‌ای رو مطرح کردم، چه ارتباطی هم به عقل طولی و عقل عرضی و عقل حجمی و اینا نداره. من گفتم آیا می شود تصور کرد که انسانهایی در یک کشوری، در یک جایی از این دنیا، کره زمین، بدون اینکه به مذهب کاری داشته باشن زندگی بدی نداشته باشن؟ آیا چنین چیزی قابل تصور است یا نه؟ اگر آقای خسروپناه بگوید که آری می شود زندگی بدی نداشت بدون اینکه بچسبیم به مذهب، اون وقت این سوال ازش مطرح میشه که پس فایده مذهب چیه؟ پس مذهب چه نقشی داره؟ پس مذهب چه کار میشه داره؟ بنابراین نه این که نمیتونه بگه، میاد چیکار میکنه؟ نه اجازه بده. خیلی خوب، میاد کلنگ
میاد کلنگ برمیداره،
بولدوزر برمیداره، میگه نه اونا خوشبخت نیستن به این دلیل.
من نمیگم،
خودشون میگن.
آقای دکتر من توجه نمی کنید به عرض بنده، من خیلی ساده بحث کردم، بحثم پیچیده نبود، خیلی ساده خدمت رو عرض کردم.
بگن چقدر فرصت
ببینید، اولا این دو تا نکته رو توجه داشته باشید. آیا این نسخه ای که الان شما میدید؟
من هیچ نسخه چرا کردم از شما گفتم آیا انسان ها میتوانن بدون مذهب خوشبخت باشن یا نه؟
همین نسخه خوشبختی بدون مذهب رو از قصد بحث ما که روشنفکری ایرانیست دادن. سوال من اینه، در دوره عرض کنم مشروطیت این نسخه جواب داد؟ دوره پهلوی اول جواب داد؟ این نسخه دوره پهلوی دوم جواب داد؟ خب شما هم که از قضا ما که 33 سال این انقلاب داره پیش میره، شما که تجربه تو 123 سال این نسخه رو اجرا کرد نتیجه نداد.
این نماینده چی هستن؟
آره از قضا ایشون برمان نماینده 123 سال نسخه شون جواب نداد.
به همون نشون که شما گفتیم تو نظر
بومن. من میخوانم من جواب سوال شما رو بدم آقای دکتر. جواب سوال شما، ببینید بنده معتقدم، نه بنده، استدلال برات میارم، یعنی خواستی تا صبح هم بشینی من برات استدلال عقلی میارم که سعادت و خوشبختی انسان به سعادت دنیوی است که منجر به سعادت اخروی بشود. شما هم به عنوان متدین اینو قبول دارید. اگر قرار باشه ما یه زندگی خوشبخت به معنای ماتریالیستیش داشته باشیم، لذت گراییش داشته باشیم، خب اما نتیجهش این باشد که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، این چه خوشبختیه؟
من میگم بلازه فردی میتونه دین دار باشه.
نه من میخوام اینو عرض بکنم که ببینید نمیتونه دین بگه آقا من با آخرتت کار دارم ولی با دنیات کار ندارم. این پارادوکسه، چون ذره ذره اعمال دنیوی ما با سعادت و شقاوت اخروی مرتبطه.
ایشون مشکلم دقیقاً همینه. مشکلم دقیقاً همینه. ببین نگاهی که ایشون به دین داره، نگاهی که ایشون به دین داره،
4 دقیقه
نگاهی که ایشون به دین داره این هستش که دین آمده است که خوشبختی و سعادت ما را در این دنیا تأمین بکنه.
دین یعنی قرآن و سنت.
مرحوم دکتر علی شریعتی
به همراه
مرحوم دکتر علی شریعتی گفت دو تا جمله داره که همینی هستش که ایشون میگه، علارغم ارادتی که به مرحوم دکتر شریعتی داره. گفت دینی که دنیای من رو نسازد آخرت من را هم نخواهد ساخت. خدایا تو چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خودم خواهم آموخت. ببین ما مال اون نسلیم، ما مال این نسلی هستیم که دین آمده است که زندگی این دنیا رو به ما یاد بده. و این مشکلی بودی که ما توی 33 سال تو جمهوری اسلامی داشتیم.
خب من اجازه بدید این نکته رو عرض کنم. ببینید آیه دکتر زیبا کلام توجه به این نکته داشته باشن. این سخنی نیست که حالا من این بخش اول شریعت، من معتقدم چگونه مردن رو هم از دین باید آموخت، اما توجه داشته باشید این سخن امام صادق و امام باقر قرآنه. شما به عنوان ببین یه وقت شما به عنوان یک روشنگر غربی که مسیحیت رو کنار گذاشته به عنوان یه دئیست یا یه آتئیست حرف میزنید، ما بحثمون یه چیز دیگه است. اما الان بحث ما به عنوان یه دو تا مسلمونیم که با هم صحبت میکنیم، مسلمونی هم هستیم که نؤمن به بعض و نکفر به بعض نیستیم، یعنی نمیگیم بخشی
از تو قبول داریم،
یعنی کل اسلامو قبول داریم، نه بخشی اسلام قبول کنیم بخشی شو رد کنیم. اگر کل اسلامو قبول داریم، سوال آیا اسلام احکام قضایی داره، احکام اقتصادی داره؟ برام میگه احل الله البیع و حرم الربا یا نه؟
بله مثل
مسیحیت نیست. ببینید حتی الان هم بعضی مسیحا معتقدن لوتر و کالوین اشتباه کردن، مسیحیت اینطور نیست که اونا تفسیر کردن. آیه دکتر زیبا کلام باید تکلیف خودشو مشخص کنید که شطور سواری که دلو دلو نمیشه، یا باید بپذیرد که اسلام رسول اکرم ختم مرتبت، اسلام امام باقر امام صادق آیا به اهل لال بی و حرم ربا پرداخته یا نه، به جهاد پرداخته یا نه، به امر معروف و نهی از منکر پرداخته یا نه، به لن یجعل للکافرین المسلمین سبیلا پرداخته یا نه؟ اگر پرداخته به این که نمیتونه دیگه ایشون انکار کنه، پس این اسلامو. اما اسلام ما نمیگه عقلو بذارید کنار. مشکل مسلمان‌ها اینه که عقلانیت و تجربه رو کنار گذاشتن، گرفتار انحطاط علمی شدن.
فرصت چندان ندیدیم، یه 30 ثانیه در خدمت شما هستیم پاسخ آقای دکتر رو. با
فرض ایشون بر این هستش که دین آمده است که بانکداری درست بکنه، حکومت درست بکنه، محیط زیست ما رو درست بکنه. نه من این رو دیگه قبول ندارم، من این رو قبول ندارم. دین آمده است که به ما بگوید آخرت است.
یعنی نه فقط...
آره دین نیامده این دنیا رو این دنیا رو عقل ما میتونه بسازه.
نه نگفته احل الله به حرم
این دنیا رو آقای سوال من رو
این دنیا رو عقل ما میتونه بسازه.
آره اگر کسانی میخواهند به اون استناد بکنن میتوانند.
نه من اسم قرآن وحی الهیه، اگر میخواهید به اثبات وحی بپردازید یه بحث دیگری.
خب بسیار عالی، ما فرصت چندانی نداریم.
عذر میخوام، من نمیگم بانکداری و فلان، نه بحث دیگری است. آقای دکتر یه مقداری از این قلم رو به دینی که من قائلم، میگه آقا پس عقل رو تعطیل کنید، همه چیزو بیاید با قرآن و سنت. من هم چه حرفی نمیزنم. اگر خواستید کتاب
حاصل کار شما دقیقاً همین میشه.
بنده در کتاب
حاصلش همین میشه.
فرصت ندیم آقای دکتر، سپاسگزارم در برنامه تشریف آوردین. شما همینطور لطف کردین، بحث های خوبی مطرح شد، اما محورای خیلی زیادی مونده. به خواست خدا اگه شرایط فراهم باشه من از همین الان دعوت میکنم هر دو کارشناس که انشالله در به اصطلاح جلسه دیگه هم در خدمت شما باشیم، این بحث رو پی بگیریم. به خواست خدا فرصت چندانی هم نیست که من بخوام جمع‌بندی بکنم. صحبت‌ها خیلی سریع و محکم بوده. پیامک‌هایی که به صدا دادین پاسخ‌هاش رو می‌تونین تو سایت زاویه برین سریع بزنین، آیتم‌های دیگه‌ش هم ببینین و پاسخ‌هایی که خودتون و دوستان دیگه هم دادن رو ببینین. تا هفته دیگه و زاویه دیگه، خدا نگهدار. خیلی استفاده کردیم.